اقتصادی، هم در عرصه تجاری، هم در عرصه های امنیتی نظامی هست. خواهد بود. خب بنابراین درایت جمهوری اسلامی با این عضویت در شانگهای، ما میبینیم که کشورهای مثل عربستان، امارات هم درخواست دارن که به این عضویت دران، و اگر این اتفاق بیفته اون بازیگری که در سالهای گذشته بلوک غرب در حوزه شرق داشته، الان داره با راهبری بلوک شرق اتفاق میفته. ما میتونیم از این فرصت برای توسعه زیرساختامون، توسعه مسائل تجاریمون، اقتصادیمون استفاده کنیم، میذاشتن کنار، فقط در بحث این که وابستگی پیش میاد و زیر سلطه چین را و یک سری مسائلی که اصلا واقعیت نداشت رو در واقع اومدن به افکار عمومی تزریق بکنن. حالا چین و روسیه در کنار هم در منطقه غرب آسیا در حال یک همگرایی بین کشورها هستن،
و از همه مهمتر جناب آقای دکتر، با همراهی بازیگران منطقه. یعنی قبلا یادمون هست زمانی که بالاخره نقش آفرینی تروریست‌های تکفیری داعش و احرار الشام در سوریه به نقطه اوج خودش رسیده بود و جمهوری اسلامی ایران و حزب الله مسئولانه واقعا در کنار مقاومت سوریه حضور داشتند، آقای بشار اسد و دیگر مسئولین سوری اعلام کردند، گفتند که ما وقتی از بازیگری می‌خوایم که در راستای تأمین منافع جمعی حضور پیدا کنه در خاک ما، کاملا فرق می‌کنه این مسئله با اینکه ما بخوایم در قالب یک رویکرد مداخله گرایی بدون استفاده و بدون اذن اون دولت میزبان کاری رو انجام بدیم. الان به نظر میسه در منطقه ما همچین اتفاقی رخ داده، یعنی ظرفیت های فرا منطقه چین و روسیه داره به استخدام صلح در منطقه در میاد و همین همگرایی قطعا بابت همین منطق و همین فرجامی که خواهد داشت مورد غضب و نارضایتی غرب و اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته، چرا که به نظر میرسه اگر منطقه با ثبات محقق بشه اون موقع دیگه بهانه‌ای برای مداخله گرایی آمریکا و اروپا وجود نداره. حتی الان ما به صورت موازی شاهد هستیم که با بحران سازی هایی که مثلا در قاره آفریقا داره انجام میگیره، در سودان، در نیجریه، در کشورهای دیگه، که ما میبینیم اتفاقا وقتی اینها رو مستریابی میکنیم میرسیم به گروه هایی مثل الشباب، مثل بوکو حرام، مثل داعش و گروه هایی که همونطور که اشاره فرمودید در صحبت هاتون به لحاظ مستر امنیتیشون وصل هستن به دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهایی که بالاخره در پمپاژ بحران های مزمن در نظام بین الملل نقش دارن. قطعا به نظر میرسه که اگر این مسیر که اثبات اصالت گفتمان مقاومت هست که ادعا کرده بود این رو بارها و تأکید کرده بود که کشورهای منطقه از صلح با رژیم صهیونیستی به هیچ جا نمیرسن، از بازی در زمین آمریکا به جایی نخواهند رسید، و الان ما میبینیم که همین گزاره دیگه مورد پذیرش قوه های عاقله سیاست خارجی کشورهایی مثل عربستان، امارات، بحرین و کشورهای دیگه داره قرار میگیره. خب به هر حال این هم یه دستاورد به نظر میسه آقای دکتر قاسمیان، هم یه دستاورد گفتمانی، هم یه دستاورد راهبردی که انشاءالله آثار و برکات خودش رو برای کشور عزیزمون و منطقه داشته باشه. اگر نکته پایانی هست
خواهش میکنم. یه نکته قابل توجه که شنونده‌هام خوب متوجه بشن اینه که آمریکا در طول سالهای گذشته نتونست حافظ منافع خودش حتی در منطقه غرب آسیا باشه. این باعث یک نگاه واگرایانه نسبت به آمریکا در منطقه ما هم شده. خیلی از کشورهای منطقه غرب آسیا به این نتیجه رسیدن آمریکایی که نمیتونه در مقابل محور مقاومتی که ده‌ها سال تحریم همه جانبه هست از خودش دفاع کنه. پایگاه آمریکا با اعلام رسمی مورد حمله قرار میگیره و آمریکایی نمیتونن تلافی کنن. این باعث شده که در مدل قراردادها، مدل رفتاری کشورهای منطقه هم با آمریکا یک تغییر اساسی
اعمال بشه. اون پیشفرض‌ها و ثوابت ذهنیشون دیگه به هم ریخته در قبال خود آمریکا.
یعنی از این بعد به جای اینکه شاهد انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه بین کشورهای منطقه و آمریکا باشیم، معکوس خواهد شد. بین کشورهای منطقه قراردادها و مراوداتی خواهد بود و در آینده نزدیک شاید شاهد عادی سازی و بازگشایی روابط بین کشور منطقه بیشتر باشیم. ممکنه ایران با بحرین، عربستان با ترکیه و خیلی کشورهای دیگه که میتونه نوید روزهای خوب، آینده خوب در بحث منطقه گرایی و ثبات و امنیت منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه باشه.
بله، بسیار ممنون جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. سپاس از مباحث مفید و مؤثری که مطرح فرمودید برای شنوندگان عزیز. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار و منتقد در حوزه فرهنگ و سینماست. آقای عبدالعلیزاده امروز یک مهمانی دارن به نام آقای رضا رسولی. آقای رسولی منتقد هست و نویسنده است. امروز اینجا در پنل تخصصی فرهنگی قرار درباره حجاب صحبت بکنن، اما نگاه فرامتنی به این موضوع دارن. درباره این میخوام بحث بکنن که اصلا حجاب ریشه در تاریخ ایران داره، یعنی اصلا مربوط فقط به این دوران بعد از انقلاب نمیشه. این رو بررسی خواهند کرد و به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار خواهند داد. دعوت میکنم این بخش رو گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه امروز. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشیم. ما در قسمت قبلی پرداختیم به ریشه ها و در واقع خاستگاه تاریخی حجاب در فرهنگ ایرانی و قول دادیم که در این برنامه با حضور میهمان عزیزمون جناب دکتر رسولی بپردازیم به مباحث اجرایی تر، یعنی مبنای قانونی حجاب در ساختار نظام فرهنگی و تأثیرات حجاب در حوزه اقتصاد، نسبت اینها و جریانات سیاسی روزی که مبتلا بهش هستیم. خب بار دیگه خوش آمد میگم خدمت شما جناب رسولی. فکر میکنم که تو برنامه قبلی بس به اندازه و ظرفیت و در واقع فرصت برنامه تو حوزه تبیین خوب مطرح شد. ان حالا با پیشنهاد شما در برنامه قبلی تو حوزه‌های تخصصی تر مثل حوزه ادبیات، حوزه تاریخ باز هم به این مقوله حجاب خواهیم پرداخت. اما تو این بخش از برنامه امروز من خیلی علاقمندم که وارد مسائل اجرایی تر بشیم تو حوزه و عملی تر، اون چیزی که شاید سوالات بسیاری در جامعه و بتونیم با طرح مسئله اونجا بخشش رو پاسخ بدیم. من شروع میکنم با بحث قانونی حجاب، یعنی اینکه به نظر میرسه حتی متولیان امر فراموش کردن که بحث حجاب با جزئیات خیلی مفصلی در قانون کشور در واقع ثبت شده، فقط انقدر که ما نسبت به اجرای اون غفلت کردیم، حتی جدا از بخشی از جامعه و مردم بخشی از مسئولین رو فراموش کرده داره. این یک قانون خیلی مشخص و مدونی داره. توی این موضوع ما رو در واقع آگاه بکنیم و نکات و بحث رو از این منظر شروع بکنیم.
به نام خدا مهربان به حضور شما و مخاطبان محترم سلام عرض میکنم. بله، در ادامه مباحث گذشته در مورد بحث حجاب و عفاف باید عرض بکنم که خب از جمله شبهاتی که توی ماجراها و اتفاقهای سال گذشته خیلی بیش از قبل پررنگتر مطرح شد این بود که آقا اصلا بحث حجاب در قوانین جاری کشور ما یا به عبارتی حقوق موضوع جمهوری اسلامی تجلی دارد یا ندارد، اصلا محمل قانونی دارد یا ندارد. در حالی که محمل قانونی دارد رعایت حجاب و الزام، اولا اصل هشتم قانون اساسی در واقع مبنی بر امر معروف و نهی از منکر هستش و بی‌حجابی هم از مصادیق بارز در واقع منکرات جامعه محسوب میشه و مصداق این اصل قانون اساسی میتونه قرار بگیره که بر مبنای همین اصل ما قانون مفصلی در مورد آمران به معروف و ناهیان از منکر داریم که مصوب مجلس شورای اسلامیه. گذشته از این در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره اون صراحتا بحث مجازات بی‌حجابی مطرح شده و از این حیث هم موضوع مبنای قانونی دارد. دو مصوبه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، یه مصوبه سال قبل داره جلسه 566 که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تحت عنوان راهبردهای گسترش حجاب ابلاغ کردن و سال 84 هم جلسه 627 شورای عالی انقلاب فرهنگی ما مصوبه داشتیم در مورد حجاب. مصوبات این شورا هم در حکم قانون و از این حیث قانون محسوب میشه. گذشته از این بازی شبهه ای که اخیرا بعضی از دوستان مطرح میکنن، میگن که مثلا بعضی از دستگاه ها یا دانشگاه ها یا سازمان ها گفتن ما به افرادی بی حجاب خدمات نمیدهیم و دستگاه ها حق در واقع محروم کردن افراد از خدمات عمومی ندارن، در حالی که طبق اصل 138 قانون اساسی وزرا می توانند و حق دارند در حیطه اختیارات و وظایف خود آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلفی رو صادر، ابلاغ و اجرا بکنند. از این حیث وزارت علوم در حوزه دانشگاه چنین اختیاری را دارد. وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری در حیطه اختیارات خود و در عرصه صیانت از حریم عمومی موزه ها، کاخ موزه ها، مراکز در واقع تاریخی و گردشگری می تواند در مورد حجاب نیز دستورالعمل مشخصی رو ابلاغ بکنه. گاهی دوستان فراتر از این صحبت میکنن و میگن که این میزان از قوانین کفایت نمیکنه و ما نیاز به قوانین بیشتری داریم،
جزئی تر داریم.
بله، اولا که بله، واقعیت اینه که ما نیاز به قانون جامع حجاب و عفاف داریم و انتظار هست که نهاد قانونگذاری ما یعنی مجلس شورای اسلامی تو این حوزه کار تخصصی بکنه، مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی یک قانون جامعی رو تصویب بکنه که فراگیر باشه. ولی حالا حتی فرض بکنیم این موارد قانونی که من عرض کردم خدمت شما وجود نداره و ما محمل قانونی برای بحث حجاب نداریم، با این فرض هم باز در واقع موضوع حجاب نمیتواند رسیدگی قانونی به اون معطل بماند، چون طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی اگر در بین قوانین جاری کشور حکم قانونی و حکم موضوع یا پرونده‌ای را نیافت، موظفه که از بین منابع معتبر اسلامی در واقع حکم مربوطه رو پیدا بکنه، استخراج بکنه و هیچ پرونده و هیچ ارجایی در واقع بدون صدور حکم باقی نماند. ولی فراتر از همه مواردی که عرض کردم، بحث قانون و عمال قوانین، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث حجاب یک بحث رفتاریه که انتظار میره توی جامعه ایرانی مردم بهش توجه ویژه داشته باشند، چون ما پیش از اسلام هم، یعنی پیش از درخشش فرهنگ اسلامی در ایران هم، ایرانیان رفتارشون، سبک زندگیشون، آداب سلوک اجتماعیشون آمیخته با حیا و عفاف و نجابت و عفت ورزی و زنانشون نسبت به حجاب تاکید داشتن. ولی خب دیگه جایی اگه به هر دلیلی آموزه‌های فرهنگی ما کارکرد نداشته باشه، پای قانون میاد وسط و ضابطین و قانونی هم که وظیفه دارن بر اساس وظیفه ذاتیشون نسبت به هرج و مرج فرهنگی بی‌توجه نباشن و اعمال قانون بکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر، شما در کنار انبوه جذابیت خیلی ویژه دارین، اینکه حقوقدان هستین و فعال فرهنگی و مسلط بر حوزه رسانه، اینا باعث میشه که در واقع اون بیان و نظرات و زاویه نگاهی که دارین خیلی مستند و کامل باشه و اثرگذار. هرچه که آدم به نظر میرسه که حالا همین مقدار از قانون، این که ما احتیاج داریم به جزئیات قانون، تقریبا در حوزه فرهنگ غفلت بزرگیه که پرداخت نشده به بهانه‌های مختلف. اما در این موضوع حجاب من فکر می‌کنم اگه همین میزان قوانین به صورت منطقی و هدفمند با یک فعالیت ارگانیک و فراگیر در همه در واقع اون نهادهایی که در قانون هم بهشون اشاره شده به عنوان موظفی و شرح وظایفشون، یه بخشی همین تبیین بحث حجاب و صیانت از این حوزه است، اگر همین قوانین موجود هم اجرا بشه به شکل منطقی، من فکر می‌کنم خیلی متفاوت بشه وضعیت در واقع اجتماعی. البته در کنار همون آگاهی بخشی فراگیر در حوزه فرهنگ که بالاخره بحث فرهنگی است. با این موافق نیستین که اگر همین مقدار قوانین به درستی اجرا بشه ما وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت؟ بلازه اجتماعی
100%. ببینید در لیبرال ترین کشورهای دنیا هم که اساساً با مبانی اعتقادی و ارزشی که ما بهش قائل هستیم هیچ نسبتی ندارن، قانون ناموس اجتماعی جامعه است. یعنی همه روی قانون تاکید دارن، حتی اون فردی که خدا ناباوره و به وجود خداوند هم اعتقادی نداره. چون اگه قانون نباشه فردا شهروندان همون شهری که توش زندگی میکنن مال و جان و امتیازات و امکانات خود این فرد رو به یغما میبرن. به همین دلیل حتی اگر بنده‌ای که الان دارم در مورد تبیین بحث حجاب و عفاف با شما گفتگو میکنم، حتی اگر به این موضوع اعتقاد نداشته، میدونم گفتم بنده آدمی هستم که میگم همه آزاد بشن با هر نوع پوششی خواستن بیان تو خیابون و هر کاری دلشون خواست انجام بدن، باز به این باید فکر میکردم که آقا حد یقف و محل توقف این قانون شکنی کجاست. چون قانونه، چون الزام قانونی داره، باید همه رعایتش بکنن. باشه امروز آقا به حجاب میگیم نه، هیچ حجابی رعایت نمی کنیم در مناسبات اجتماعیمون، در مراوداتمون هیچ مزبندی رعایت نمی کنیم. خب از این مرحله و از این پروژه عبور کردیم. فردا بعضی دوستان میگن آقا اصلا ما سختمونه موقع رانندگی به قوانین تعدد توجه بکنیم، دوست داریم هر جا که میخواییم پارک بکنیم، هر جا که میخواییم دور بزنیم، اون رو هم پذیرفتیم. پس فردا چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه چشم باز میکنیم ببینیم تو جامعه هیچ اثری از نظامات اجتماعی وجود نداره. دیگه پدر به بچهش نمیتونه بگه که مثلا پسرم دخترم فرزندم این کارو انجام بده، چه برسه به این که توی جامعه در واقع کسی از قانونی تخطی بکنه.
مقصد توی این جریان در واقع اختشاشات و ناامنیایی که با این بهانه اتفاق افتاد، ما میبینیم که دیگه زنگ خطر بزرگی رو روشن کرد، یعنی برهنگی مطرح شد، یعنی عبور از همه قوانین. حتی من یک در واقع بحثی که از اون جنبش جنسی یا انقلاب جنسی که در غرب اتفاق افتاد، شما میبینید مثلا 60 سال طول کشید تا به همچین مبانی امروزی که مدعیان در واقع آزادی در ایران دارن مطرح میکنن رسیدن. حالا ما میخوام توی کپسول مثلا 3 ماهه 4 ماهه، یعنی حتی مبانی فکری خودشون هم نمیتونن مستند کنن یا اجرایی بکنن. یه شتاب و عجله و یه حقنه پرفشاری که طبیعتا نباید از ناحیه جامعه مورد پذیرش قرار بگیره و پس میزنه جامعه، چون اینقدر که این شتابش بالاست، اینقدر که سرعتش بالاست. یعنی حتی تو همون جوامع سکولار یا در واقع غیر دینی غربی میبینیم باگه مثلا 60 سال است تا رسیدن به این وضعیته. گاهی اوقات این کلیپ های فضای مجازی میگم خاصیت زیاد داره، کلیپی پخش شد که سوال اون کسی که منتشر کرده بود که فکر میکنین کدوم جامعه است. خب خیلی خانما پوشیده بودن و در واقع با یک پارچه خیلی زخیمی مثل برقع و روسری و مقنعه و
سیاه رنگ خانوما،
آره با رنگای خاکستری. حالا خود فیلمم سیاه سفید بود، اما اون تصوری که به آدم منتقل میکنه، بعد مشخص میشه این فضای عمومی انگلستانه. تو مثلا چقدر گذشته؟ 150 سال قبل. یعنی حتی جوامع غربی با این محدوده خیلی قابل رصد و کوچیک تاریخی، نقش آفرینی محدود تاریخی، اونا پایبند بودن توی پروسه مثلا 100 ساله رسیدن به وضعیت امروز. که حتی باز دوباره توی مستندات تصویر میبینیم که توی مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش لباسایی که قرار این فضای اخلاقی رو تغییر بده، سبک زندگی رو تو غرب تغییر بده، به نظر بانوان همون جامعه میرسونن، میگن آقا این لباس پسندیده است، اغلبشون میگن اینو ما نمیتونیم بپوشیم، مثلا این چیه، یعنی واکنش فردی دارن نسبت بهش. اما از اون نقطه تا امروز مثلا 70 سال حالا در 60 سال در آمریکا به صورت جدی اون انقلاب جنسی مدیریت شده، اونم با استفاده از همه ارکان قابل دسترس، از قوانین و مسائل اجتماعی و بحثای در واقع جریان فکری به کار گرفته شد. 60 سال طول میکشه تا این پدیده‌ای که امروز تو غرب میبینیم رخ بده. چطوره که این جریانی که مدعی حالا اسمش بذاریم آزادی دسترسی بده بانوان، به نظر میرسه که اینا بیشتر مدعی آزادی دسترسی هستند تا آزادی بانوان، چون آزادی بانوان که فعلا در جامعه امروزی به صورت خیلی جدی و فراگیر تو ایران داره اتفاق میفته. اون چیزی که اونا مدعی هستند و خودشون اصرار دارن به اینکه برسیم به نقطه برهنگی، خب به نظر میرسه آزادی دسترسیه، یا حتی اونم به نظر اجرایی نمیاد، روشی که به کار بردنم باعث میشه جامعه پس بزنه.
ببینید در شورش مافیایی سال قبل با وجود اینکه شعار حمایت از آزادی زنان بود، اما عملا به یک ناجنبش ضد زن تبدیل شد که مرزهای امنیت روانی اجتماعی و خانوادگی زنان رو در واقع در نوردید و نقاط امن جامعه رو برای زنان ناامن کرد و با یک دروغ بزرگ که ما حمایت آزادی زنان هستیم تلاش کرد که خودش رو به عنوان یک جنبش اجتماعی نشون بده. فارغ از این بحث، شما اشاره کردید به انقلاب جنسی در غرب و سیر و تطور این انقلاب، من می‌خواستم یه بهره ببرم از این تعبیر و کلمه شما، اینکه در جامعه ما حتما همزمان با کار تبیینی، تبلیغی، تحلیلی، فرهنگی و آموزشی و تربیتی که در حوزه گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب باید انجام بدیم، از نیازهای فیزیولوژیک انسان نباید غفلت بکنیم. به هر حال تو جامعه وقتی ما میگیم انتظار داریم جامعه نجیب و با حیا باشه، باید نیازهای جنسی جامعه در چارچوب خانواده تامین بشه، ما باید به منزلت و معیشت و کرامت مردم توجه بکنیم. اگر اوضاع معیشتی و اقتصادی رونق و رواج پیدا نشه و به تعبیر رهبر انقلاب بحث مهار تورم اتفاق نیفته، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم نوجوان ما به ازدواج فکر بکنه، برای جوانیش برنامه بریزه و وقتی جوان شد ابزارهای زندگی رو داشته باشه تا بتونه یک زندگی تشکیل بده، تا در چارچوب خانواده نیازهای جنسی خودش رو دنبال بکنه، تامین بکنه و سیراب از هر گونه نیاز پا به جامعه بذاره و ولع و عطش و رفتار ناوهنجاری توی فضای جامعه نداشته باشه. به همین دلیل هم تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم یک پایه بسیار مهم برای ترویج بحث حجاب هستش. توی این ماجرا و موضوع هم از مسئله مهمی که نباید غفلت بکنیم بحث مال حرامه، نظام ربوی و آمیخته با ربا اگر در بانک‌ها و نظام پولی کشوری توسعه پیدا بکنه و وجود داشته باشه، اون کشور و مردمانش رو با بی‌حیایی و گستاخی در واقع آمیخته میکنه. من بعضی وقتا این دوستانی که برای حجاب تجمع و تظاهرات انجام میدن، ضمن تقدیر و تشکر ازشون، همیشه بهشون پیشنهاد رو، نه بعضی وقتا، همیشه پیشنهاد میکنم، میگم حتما علیه در واقع قوانینی که خدای نکرده با آغشتگی های مالی و پولی کشور دامن میزنه و پول حرام و وارد سفره‌های مردم میکنه هم اعتراض کنید. و به صورت سمبولیک و نمادی میگم در مقابل مثلا تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی و تقاضای وضع قوانین بیشتر یا جامع‌تر، حتما جلوی بانک مرکزی هم تجمع بکنید، از محور سازماندهی پولی کشور بخواید که در واقع سیستم گردش مالی کشور رو پاکیزه نگه داره، چون ریشه بی‌حیایی و نانجیبی در گردش مال حرام هستش و اثرات مال حرام تو سبک زندگی آدم ها بر اساس آموزه‌های دینی ما ویران کننده است و بنیادینه.
ببینید یک ویژگی شما در جای دیگه دنیا نمی‌بینید، مثلا در فرهنگ مصر نمیبینید به لحاظ همپای تاریخی ما، در فرهنگ روم و یونان نمیبینید. اینا در یک دینی محدود میشن و میمونن به لحاظ تاریخی. ما این همه ادیان رو پرورش دادیم، گسترش دادیم به نقاط دیگه دنیا، در واقع عرضه کردیم و از اون دین عبور کردیم. مثلا از بودا عبور میکنیم به زروان و بقیه بخشا میرسیم، به زرتشت میرسیم، بعد دین در واقع مسیحیت یا اصلا پایگاه دین یهودیت در این سرزمین ایران فرهنگی. ادیان رو پرورش داده فرهنگ ایران و اینو ما غفلت کردیم. هم پای این اون نهادهایی که فکر کنم 16 نهاد یا بیشتر که موظفی حوزه 26 نهاد حوزه موظفی در واقع حجاب دارن که همشون ترک فعل در واقع کامل یا بخششون نسبی هستن. بعد ما میایم همه رو توقع از نیروی انتظامی و از فرد تو جامعه میکنیم. ببینید این ترک فعل چیز خطرناکیه که فکر ما بهترین روش مقابله باشه همون تبیینه. یعنی اون چیزی که مقام معظم رهبری در غفلت نهادهای فرهنگی تأکید میکنه به تبیین و تبیین و تبیین، امریه که ما رو میتونه نجات بده. من فکر کنم بحثا متاسفانه علیرغم اینکه بحثا جدی خیلی مهمی هستن و شاخه‌ها و شناسای خیلی روشنی دارن، همیشه به خاطر زیغ وقت که به بهانه حوصله مخاطب هم هست، اغلب در روی مخاطب خیلی بعضی موقع علاقه من میشه بیشتر بشنوه، خب الکن میمونه. امیدوارم که بتونیم تو این در واقع مشغله‌های زیاد شما فرصتی دوباره پیدا بکنیم و به مباحث و ادامه بدیم. اگر تو حوزه در واقع حجاب جنبندی هست بفرمایید بشنویم. که
جمله آخر بنده توجه ویژه به محصولات فرهنگی، یک نظارت برای اینکه محصولات فرهنگی غیر مجاز منتشر نشوند، دو تولید محصولات فرهنگی جذاب و شناخت در واقع صنایع اثرگذار فرهنگی. تو مجاوای اخیر ما تازه متوجه شدیم که بازی‌های وایانه‌ای چه نقشی تو جریان سازی اجتماعی داره. خب نوجوانی که صبح تا بعد از اون یه گیمر نشسته رو صندلی گیم و جلوی سیستم با پی سی یا با گوشی موبایلش داره بازی موبایلی انجام میده، بازی موبایلی غیر مجاز که لبیز از صحنه‌های اوریانی یا رفتارهای غیر اخلاقی است، با همون فرض میاد تو جامعه و شما چی میخواید بهش بگید؟ میخواید بگید که اخلاقیات رو رعایت بکن، در حالی که اون چندین ساعت متوالی قبلش آدم‌های دیگه که اصلا به هیچ چیزی پایبند نبودن و بازی کرده، نقش تعاملی ایجاد کرده و داشته. یه زمانی یوجن ویل در کتاب فن فیلمنامه نویسی میگفت یک کارت تصویر برابر با هزار کلمه است، در مورد سینما اینو میگفت. اما امروز میبینید بازی وایانه‌ای فراتر از سینما، خود شما شخصیت مورد علاقت و رنگ چشمش رو هم خودتون انتخاب میکنید. این صنایع اثرگذار فرهنگی رو باید ما بیشتر بهش توجه کنیم، هم تولید زیاد و انبوه داشته باشیم برای نسل نوجوان و جوان، هم کنترل بکنیم که غیر مجازش منتشر نشود تا بی حیایی و بی عفتی در جامعه رونق پیدا نکنه.
متاسفانه تو در واقع بحث عدم نظارت باعث شده که تو پلتفرم‌های رسمی و مجوزدار این به شکل افسار گسیخته‌ای در واقع رویت بشه تو حوزه عبور از در واقع خط قرمزهای اخلاقی، فرهنگی، دینی و اجتماعی و تو حوزه گیم که دیگه اصلا یه بحران جدی اتفاق افتاده. چون گیمرها دیگه مثل قبل صرفا سرگرمیشون نیست، تمام زندگی و هستیشون به لحاظ اقتصادی و اینا پیوند خورده دیگه، مثل یک شغله. و این غفلت ها به نظر من همونطور که اشاره کردیم در واقع نمودش تو اختصاصات دیده شد و روایت های خیلی مستندی که اصلا اون گیمر با تصور گیم وارد این مقوله شده. خیلی نکته درستیه، اتفاقا فکر میکنم که جای بحث داره تو برنامه های مستقلی، بحث فضای در واقع بازی و رایانه و این مبحث. خیلی باشه، خیلی استفاده کردیم جناب دکتر، لذت بودیم، امیدوارم که مخاطبینمون هم از این بحث بهره کافی برده باشن. من روز بخیر میگم باید دیگه و شما رو به خدا میسپارم تا فرصت دیگه و برنامه دیگر پاتوق فرهنگی در مجموع برنامه سیاست ایرانی.
اما در میز سیاست این هفته به همراه آقای سید مشتبه جلال‌زاده میخواییم صحبت بکنیم درباره موضوع رفراندوم، کلید واژه‌ای که این هفته بسیار مورد توجه قرار گرفت. این بخش رو خواهش میکنم که بشنوید.